رویدادهای هفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت میگیم. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو ایران و فراسنگ ایام رو خدمتشون تسلیت عرض میکنم. تا پایان همراه ما باشید.
در همین ابتدا از شما شنوندگان عزیز میپرسیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، برگزاری رزمایش شهدای امنیت در استان سیستان و بلوچستان به منظور مقابله با گروه‌های تروریستی. گزینه دو، سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و هشدار به آژانس درباره احتمال صدور قطعنامه علیه کشورمان. گزینه سه، تشدید حملات حزب الله لبنان و نیروهای مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه چهار، افزایش نفرت از رژیم صهیونیستی در میان مردم اروپا و آمریکا. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
آقای پزشکیان درباره خاموشی‌های برق گفت: ناگزیریم ذخایر نیروگاه‌ها را طوری تنظیم کنیم که در زمستان با مشکل مواجه نشویم. رئیس جمهور همچنین گفت: طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب تقویت حکمرانی در این حوزه است.
رئیس قوه قضاییه گفت مبارزه با فساد یکی از الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است، اما این مبارزه باید علمی، حرفه‌ای، بدون تبعیض و همه جانبه باشد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین بزرگداشت 13 سالگرد شهادت سردار حاج حسن تهرانی مقدم پدر موشکی ایران گفت: شهید تهرانی مقدم این گونه می گفت که باید بتوانیم. این یک جاده یک طرف است و نداریم و نمی توانیم در آن جایی ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی خطیب نماز جمعه تهران گفت: امروز صرفا جنگ رژیم اسرائیل با غزه و لبنان نیست، بلکه جنگ دین و بیدینی و حق و باطل است.
سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح پنجشنبه در رزمایش بزرگ رزمی امنیتی نصرالله گفت: تاریخ 45 ساله انقلاب اسلامی نشان داده که هر حادثه سخت و سنگین و هر واقعه و رویداد بزرگ با حضور پربرکت جهادی و غیرتمندانه برادران و خواهران بسیجی قابل عبور است.
دکتر علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته ضمن سفر به سوریه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور و دیگر مقامات بلندپایه سوریه درباره تحولات منطقه به ویژه تشدید حملات رژیم صهیونیستی و تجاوزگری مستمر آن علیه فلسطینیان و لبنان و لزوم متوقف کردن آن گفتگو کرد.
شهرام دبیری معاون امور مجلس درباره اولویت‌های دولت 14 گفت جوانی جمعیت جزء اولویت‌های اصلی دولت است و اخیراً هم وزیر بهداشت به دولت گزارشی ارائه داد که موارد بسیار مهمی در آن وجود داشت. باید در برنامه ریزی ها حتماً تغییراتی ایجاد کنیم.
همایش بین‌المللی مکتب نصرالله با حضور صاحب نظران و اندیشمندانی از 13 کشور جهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در 40مین روز شهادت پرچمدار مقاومت در محل اجلاس سلام برگزار شد. محورهای اصلی برگزاری این همایش به بررسی ابعاد مختلف فکری و معرفتی شخصیت سید حسن نصرالله با هدف الگوسازی و تبیین نقش رهبران آینده مقاومت اختصاص داشت.
شما عزیزان شنونده رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، برگزاری رزمایش شهدای امنیت در استان سیستان و بلوچستان به منظور مقابله با گروه‌های تروریستی. گزینه دو، سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و هشدار به آژانس درباره احتمال صدور قطعنامه علیه کشورمان. گزینه 3، تشدید حملات حزب الله لبنان و نیروهای مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، افزایش نفرت از رژیم صهیونیستی در میان مردم اروپا و آمریکا. از شما خواستیم که نظر خودتون رو، البته عدد گزینه مورد نظرتون رو، به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. رئیس جمهور روز یک شنبه با تأکید بر ضرورت اصلاحات اساسی در کلیت طرح‌های ارائه شده برای توسعه مکران، 4 راهکار و دستور مهم و فوری برای آماده سازی زمینه‌های لازم توسعه این منطقه مطرح کرد. تقویت اقتصادهای بومی منطقه، تامین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی و جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران به عنوان 4 راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب بخشی به آماده سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مکران مطرح شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای هم روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت سالها تأکید می‌شود در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید باید از میزان تصدیگری دولت کاسته شود و بر نقش و کارکرد حمایتی و نظارتی دولت افزوده شود. فلذا برای بررسی که این مهم تا چه میزان عملیاتی شده است لازم است. از سوی دیگر مبارزه با فساد نیز از الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است. اما این مبارزه باید علمی، حرفه‌ای، بدون تبعیض و همه جانبه باشد و اگر چنین نباشد ممکن است با هدف مبارزه با فساد یک جا را درست کنیم اما جای دیگر را خراب کنیم.
خب در این بخش میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین قوه مجریه، تاکید داشتم بر تولید و توسعه زیرساخت‌ها برای رشد کشور. بفرمایید که برای تحقق بهتر شعار سال و تحقق این اتفاق، یعنی در واقع سرمایه گذاری برای در زیرساخت‌های کشور برای تحقق رشد، چه اتفاقات چه موضوع در واقع چه مسائلی باید در دستور کار دولت قرار گیره؟
ببینید در بخش تضمین مالکیت و حقوق و بس قراردادها،
بله،
وقتی کسی میخواد وارد کشور دیگه بشه باید خیلی اطمینان بهش بدیم که
بله
شما
بله
اینجا در حد یک شهروند ایرانی که باش خوب برخورد میشه با شما هم عادلانه برخورد میشه.
درسته
که شما بدونید وای سری قوانین طرفید و چیز دیگه وسط نیست. این بسیار بسیار کلیدیه و سرمایه گذار مشورت میکنن با وکلای خوب، کارشناسان، مشاوران مالی و اینها که خیالشون راحت باشه که دقیقاً قانون مداره. از اینجا سخن رئیس قوه قضاییه بسیار کلیدیه. در بحث دیگه اش که بحث خود اقتصاد و بحث کریدورها و ظرفیت من آزاد سابهاره، ما باید اول یک اصلاح کلان انجام بدیم و بعد در مورد کیفیت صحبت بکنیم. مثلا عریض کردیم الان مسیر همکاری با هند 10 سال پیش شروع کردیم و 0 قدم جلو رفتیم و الان هم جلو نخواهیم را. یعنی همین کارها رو انجام بدیم که آقای اجرایی فرمودن، همه اون بحث حقوقی و عدالت اقتصادی و اجتماعیش باشه و سرمایه‌گذار خارجی اطمینان داشته باشه. اما زمانی که شما این کوریدور رو میخواید به هند بدید که منافعش در اینه که این کار انجام نده، کار انجام نمیشه. یعنی این اصلا ضد خودشه. منطقه آزاد چابهار وقتی میتونه مؤثر باشه که منافع گیرندگان رو تامین بکنه، هند یا در چارچوب آیمت میخوان کار بکنن و اینجا رو در اختیار گرفتن که انجام ندن، تمامی که 10 سال پیش هم گرفتن و در عمل هم انجام ندادن. متاسفانه ما این اشتباه دوباره مرتکب شدیم و رفتیم مجدداً باشون 10 سال قرارداد داشتیم که در دولت 13 انجام شد. من هیچ وقت منطقشون نفهمیدم.
بله.
از این جهت به نظر من این پروژه موفق نمیشه.
خیلی
سریع صحبت کنیم. هندیا اینو گرفتن که انجام ندن. همونطوری که 10 سال پیش گرفتن و انجام ندادن چون میخوان کار موازیشو انجام بدن. با عرب، اسرائیل و آمریکا و عربستان بخوان یک پروژه جایگزین پیش ببرن تا برسن به یونان و اروپا.
بله.
یعنی اولا جور قفل کردن خود پروژه و سنگولاب.
خب به نظر چه کاری باید انجام بدیم تو این 4 ماه باقی مانده سال برای تحقق این سرمایه گذاری و رشد اقتصادی که باشه در واقع ادامه شو در سال بعدم ادامه بدیم دیگه به هر حال؟
نه پروژه بحث 10 ساله است. یعنی
بله بله.
برش چند ماهی نیست.
بله.
چند میلیارد دلار کار میخواد. مثلا پاکستانیا با چین 50 میلیارد دلار کار کردن.
بله.
اصلا امکان نداره که هندیا اینجا 5 میلیارد دلار کیچی 5 میلیارد دلار هم کار بکنه. اونا در 10 سال گذشته 20 میلیون دلار کار کردن.
چرا نمیان سرمایه گذاری کنن هندیا؟
هندیا با ناتو هم مسیر شدن.
آها.
اونا اصلا با ناتو کار کردن.
درسته.
و با اسرائیل و عربستان هم سوان. نمیان به ایران و روسیه رو تقویت بکنن.
درسته.
این متاسفانه تجفهمیه که در ایران اتفاق افتاده. هندیا کار انجام نمیده به نظر.
بله. سپاسگزارم. ممنون از همراهیتون. با شما خدافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما. خدا
نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون لزوم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های کشور برای تحقق رشد. همچنان با برنامه رویدادهای هفته از رادیو ایران به صورت زنده همراه هستید.
نشست اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب که روز دوشنبه با حضور مقامات بیش از 50 کشور در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای 38 بندی به کار خود پایان داد. بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض ضمن هشدار نسبت به نقض حاکمیت کشورهای منطقه از جمله ایران، خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از کشتار بیشتر مردم غزه شد. خب حالا گزارش همکارم خانم محمدی رو بشنوید از حیات دولت که گفتگو کردن با آقایان محسن پاک نژاد وزیر نفت و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه.
گزارش هفته.
سلام به شما شنوندگان ارجمند. در روز چهارشنبه 23 آبان ماه در حیات دولت وزیر محترم نفت ما رو از وضعیت سوخت مطلع کردن و همینطور سفارش های راجع به مدیریت سوخت زمستانی داشتن. جناب وزیر سلام عرض ادب.
سلام.
بفرمایید چرا با وجود هشدارهایی که داده شده وزارت نفت ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها رو تامین نکرده و ما الان با کاهش ذخایر مواجه هستیم و مجبور به سوزاندن مازوت؟
بله. ببینید به هر حال ابتدای شهریور ماه که دولت 14 مستقر شد، حجم ذخایر نفت گاز به طور خاص، چون شما دقیق سوال فرمودید من اشاره می‌کنم، چیزی حدود 43.4% نسبت به حجم ذخایر نفت گاز نسبت به سال گذشته کمتر بود. وقتی که ما میریم دنبال این که این ذخایر رو تأمین بکنیم، اشاره به یک فقط رقم و عدد من بکنم، در 20 روز اول آبان ماه نزدیک به 90% تحویل نفت گاز به نیروگاه‌ها نسبت به 20 روز اول آبان ماه سال گذشته اضافه شده. ولی خب به هر حال از اون طرف هم نیروگاه‌ها مادامی که قرار نفت کوره استفاده نکنن، میرن و این نفت گاز رو استفاده میکنن. یعنی هر چقدر ما در تحویل تونستیم افزایش بدیم میزان تحویل نفت گاز به نیروگاه‌ها رو، خب از اون ور به دلیل اینکه منع شد استفاده از مازوت و نفت کوره در نیروگاه‌ها، مصرف نفت گاز هم اضافه شد. اینه که حجم ذخایر اون اندازه‌ای که مورد نظر ما بود افزایش پیدا نکرد. اما عرض کردم همکاران در واقع صنعت نفت در حوزه شرکت پالایش و پخش، در حوزه شرکت ملی نفت ایران، هم در واردات نفت گاز، هم در افزایش تولید پالایشگاه‌ها، با تدابیری که اتخاذ شد تونستن این افزایش تولید رو داشته باشن و انشالله رساندن نفت گاز به نیروگاه‌ها با همین ریتی که عرض کردم افزایش پیدا کرده و ادامه خواهد.
فرصتی دست داد تا لحظاتی هم با آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه هم کلام بشیم. آقای دکتر، تقاضا میکنم کمی از پیشنهاد ایران در نشست عربستان در ریاض بفرمایید.
نشست عربستان در ریاض اجلاس مشترک سران کشورهای اسلامی و عربی بود که دومین باری بود که برگزار میشد در رابطه با موضوع فلسطین و لبنان و جنایات رژیم صهیونیستی. قطعنامه خیلی محکمی در 38 بند تصویب شده که حتما دیدی، بسیار لحن محکمی علیه رژیم صهیونیستی داره، اقداماتش رو در همه جا محکوم کرده، به حمله رژیم صهیونیستی به ایران هم حمله اخیر هم اشاره میکنه و اظهار هشدار داده نسبت به افزایش تنش در منطقه. سران کشور هم که شرکت کرده بودن در این اجلاس مواضع بسیار خوبی رو ابراز داشتن، به ویژه در مورد حکومت دولت فعلی آمریکا. خب بارها ادعا کرده که دنبال آتش بس در غزه و لبنان هستن، ولی نتیجه حاصل نشده. حاصل ریاکاری اونها هست یا حاصل ناتوانی اونها در برقراری آتش بس یا هر دو.
خب رئیس جمهور کشورمون دیروز در دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه آنچه ایران در فناوری هستی دنبال می‌کند دقیقا مطابق چارچوب‌ها و مجوزهای قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است گفت، امروز دنیا نیز به این باور رسیده که ایران اسلامی به دنبال صلح و امنیت در جهان است. بخشی رو در این باره آماده داریم، بشنویم. برمی‌گردیم.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز به کشورمون سفر کرد و با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد.
And in a general sense is moving us away from conflict and ultimately war.
پاسخ بلادرنگ به صدور هر گونه قطعنامه علیه ایران موضوعی بود که رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری بعد از دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اون اشاره کرد.
مکرر اعلام کردیم که هر گونه قطعنامه مداخله جویانه در امور هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتما با اقدامات متقابل بلادرنگ مواجه خواهد شد و اونها رو بهشون اجازه نخواهیم داد که با این نوع اعمال فشار که سالهاست اون رو تجربه کردن و متوجه شدن که ما با این فشارها و تأثیر پذیری از این فشارها نخواهیم داشت و برنامه خودمون رو در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد. بنابراین صدور قطعنامه به طور طبیعی برای جمهوری اسلامی ایران این حق رو ایجاد خواهد کرد که ما اقدامات متقابل و به هنگام داشته باشیم.
گروسی در کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاران گفت که تأسیسات هسته‌ای نباید مورد حمله قرار بگیرد.
تأسیسات نباید در معرض حمله هسته‌ای قرار داده بشن، چرا که تأثیرات و تهدیدات محیط زیستی و بیولوژیکی فراوانی رو داره.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین با اشاره به سفر حدود 6 ماه گذشته به اصفهان درباره پیشرفت هسته‌ای ایران گفت:
آشنا شدم با گام‌های مهمی که ایران در این حوزه برداشته، به ویژه در حوزه پیشرفت هسته‌ای به نفع مردم، این به نفع مردم ایران، منطقه و شاید کل جامعه بین الملل باشه و مهم هست که اونها رو اینجا برجسته بکنیم. ظرفیتی که ایران برای رفاه مردم خودش، منطقه و جهان به وجود آورده.
آقای اسلامی هم گفت که همه این پیشرفت ها در سایه تحریم ها و کارشکنی ها بوده.
رسیدن به این تراز و به این قابلیت برای این کشورهایی که با منافع ما ناسازگاری نشون میدن پذیرفته شدنی نیست. به همین دلیل شروع میکنن و ابهامزایی شروع میکنن به اقداماتی که از جنس پرونده‌سازیه و ما در این 20 سال گذشته اینها رو شاهد بودیم.
وزیر امور خارجه هم بعد از گفتگو با رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:
جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکرات هسته‌ای هست، آماده همکاری‌های هسته‌ای در چارچوب توافقات قبلی با آژانس هست. بستگی به این داره که طرف‌های مقابل چقدر در این قضیه جدی هستند.
ایران همواره در رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حسن نیت خودش رو نشون داده و حالا نوبت طرف مقابله.
عزیزان، این رویدادهای هفته است که از رادیو ایران میشنوید. از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، برگزاری رزمایش شهدای امنیت در استان سیستان و بلوچستان به منظور مقابله با گروه‌های تروریستی. گزینه 2، سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و هشدار به آژانس درباره احتمال صدور قطعنامه علیه کشورمون. گزینه 3، تشدید حملات حزب الله لبنان و نیروهای مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، افزایش نفرت از رژیم صهیونیستی در میان مردم اروپا و آمریکا. ما منتظر پیامک‌های شما هستیم. فقط خواهش می‌کنم عدد گزینه مورد نظرتون رو ارسال کنید به شماره پیامک 30900. در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با مشارکت رزمندگان قرارگاه قدس و اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در منطقه عمومی شهرستان راسک، صبح دیروز محل استقرار یک تیم تروریستی پس از شناسایی، محاصره و پاکسازی شد. سردار شفایی، سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، از هلاکت و دستگیری دست کم 69 تروریست از 5 آبان 1403 تا کنون خبر داد.
در مجموع با عنایت الهی و فداکاری و شجاعت و شهامت مدافعان امنیت 23 نفر از اعضای تیم‌های تروریستی به هلاکت رسیدند. تعداد 46 نفر از اعضای تیم‌های تروریستی در جریان عملیات‌های مختلف پاکسازی دستگیر شدند و تعداد 7 نفر هم از فریبخوردگان تیم‌ها خودشون رو تسلیم کردند.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
رژیم صهیونیستی که تأسیس و تداوم و ماندگاریش را مدیون اقدامات تروریستی و خرابکاری و ایجاد جنگ و هرج و مرج در دیگر کشورهاست، با پیام تهدیدآمیزی به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، وی را تهدید کرد اگر مانع ارسال سلاح به لبنان نشود، سرنوشتی مانند سرنوشت سید حسن نصرالله خواهد داشت.
پس پس از توحش هفته گذشته تماشاگران افراطی تیم مکابی رژیم صهیونیستی در آمستردام هلند و حمله به مردم محلی، تماشاگران صهیونیست این بار در فرانسه اقدام به حمله به تماشاگران فرانسوی در ورزشگاه استادو فرانس کردند.
گروه سایبری هنزله تلفن همراه سرلشکر گاری آیزنکوت فرماندهی امنیت سایبری رژیم صهیونیستی را هک و تصاویر شخصی او را منتشر کرد.
تازه ترین گزارش مرکز سیاست‌های فراگیر بازرگانی در دانشگاه ساکسس در انگلیس نشان می‌دهد اگر ترامپ 20% تعرفه بر واردات انگلیس را اعمال کند، انگلیسی‌ها 22 میلیارد پوند در سال خسارت خواهند دید و صادرات انگلیس بیش از 2.6% کمتر خواهد شد.
نخست وزیر انگلستان با وجود 43 هزار شهید در غزه با ایراد سخنرانی در مجلس این کشور گفت نسل‌کشی در غزه اتفاق نیفتاده است.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران با رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، برگزاری رزمایش شهدای امنیت در استان سیستان و بلوچستان به منظور مقابله با گروه‌های تروریستی. گزینه 2، سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و هشدار به آژانس درباره احتمال صدور قطعنامه علیه کشورمون. گزینه 3، تشدید حملات حزب الله لبنان و نیروهای مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، افزایش نفرت از رژیم صهیونیستی در میان مردم اروپا و آمریکا. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو بفرستید به شماره پیامک 30900.
انعکاس.
بله، حزب الله لبنان روز پنجشنبه برای نخستین بار با استفاده از موشک‌های فادی 6 پایگاه کریای رژیم صهیونیستی را در عمق تل آویو هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی تأکید کردند جنبش حزب الله در حمله به الکریود اقدام شدی که 100 موشک در فاصله 30 دقیقه کرده است. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان روز پنجشنبه 32 عملیات اجرا کردند که در جریان آن پایگاه‌ها و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر و شهرک‌های صهیونیست نشین را در شمال و عمق فلسطین اشغالی با سلاح‌های گوناگون هدف قرار دادند. رسانه‌های صهیونیستی حمله موشکی حزب الله لبنان به الکریوت را سنگین‌ترین و شدیدترین حمله از آغاز جنگ توصیف کردند.
خب در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، ما تو این هفته شاهد حملات سنگین حزب الله به سرزمین اشغالی بودیم، گسترش دامنه جنگ. این مسئله چقدر می‌تواند در فشار بر کابینه جنگ برای پذیرش آتش بس مؤثر باشد؟
بسیار زیاد. یعنی شما ببینید الان هیچ نقطه‌ای از فلسطین اشغالی نیست که برای صهیونیست‌ها امن باشه. یعنی چیزی که هرگز اونها تصورش رو نمی‌کردن. اونها الان زود 45م جنگ 45م یا 46م هست که به جنوب لبنان حمله کردن و اون هم سنگین ترین بمبارانی که منطقه در تاریخش سابقه نداره و تصورشون این بود که میتونن حزب الله را متوقف کنن. اما اینقدر توانمندی حزب الله بسیار زیاد هست و پیشبینی‌های لازم را کرده که در واقع توانسته که همه شهرهای شمالی فلسطین اشغالی حتی تا مرکز تل آویو و حیفا را مورد حملات موشکی قرار بده. و این یعنی
تحلیلی داشتم میخوندم، فکر من توی نیویورک تایمز بود، اشتباه محاسباتی نتانیاهو که فکر کرد مثلا جنوب لبنان هم مثل غزه هست. نگاه شما به این مسئله چیه؟
همینطور هست. یعنی عملا ببینید اینها پنج لشکر را به ظرفیت حدود 70,000 نفر به جنوب لبنان بردن، ظرف 45 روز. منطقه کوچیکی هست، یعنی
بله.
نگاه بکنید بسیار بله. کوچک هست، ولی که این ارتش نتوانست موفقیت چشمگیری داشته باشه. بسیار عجیب هست، یعنی واقعا برای کارشناسای نظامی که نظر میدن در دنیا باور نمی‌کردن که چنین حجم آتشی بر یک منطقه